مرضیه صدرایی، رویا فلاحی، محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم،
در قسمت‌های قبل شنیدید شهین مشغول تهیه جهیزی مفصل و گران برای دخترش مهرنوش است. مهرنوش و همسرش که تصمیم گرفتند به جای رهن کردن خانه بزرگ، خانه کوچک بخرند، این مسئله را با او در میان گذاشتند. اما با مخالفت شهین مواجه شدند، زیرا او نمی‌خواهد دخترش در ابتدای ازدواج به خانه کوچک با جهیزی مختصر برود. در این میان شهین از طریق خواهر شوهرش حوریه که مدیر یک مؤسسه خیریه است با هنرپیشه آشنا شد و تصمیم گرفت او را راضی کند تا به عروسی مهرنوش بیاید و باعث رونق عروسی گردد. او چند بار به محل زندگی هنرپیشه که در منطقه ویلایی اطراف شهر است رفت، اما موفق به دیدارش نشد. در آخرین بار ماشینش خراب شد و با ناصر و سمیه از اهالی محلی آن منطقه آشنا گشت. به خانه آنها رفت تا ماشینش تعمیر گردد و متوجه شد آنها نیز به دنبال خرید جهیزیه برای دخترشان هستند، اما منتظر دریافت وامی‌اند تا بتوانند تصمیمشان را عملی کنند. هوشنگ به دنبال شهین رفت و شهین حکایت ناصر و سمیه را برایش گفت و هوشنگ او را متوجه کرد وامی که صحبتش بوده مقدار کمی است و شهین که همیشه ادعای کمک به دیگران را دارد، بهتر است در خرید جهیزیه به آنها کمک کند.
ببخش شوریه، این چند روز اینقدر درگیر کارهای شهین بودم از کارهای شرکت موندم، کلی کار سرم ریخته.
راحت باش داداش.
خب از این برا؟
بد کردم اومدم به برادرم سر بزنم.
نه خیلی هم خوش اومدی، ولی نزدیک یه سالی هست که تو شرکت نیومدی دیدنم.
حس کردم احوالت خوش نیست اومدم.
احوالم؟
پای تلفن خیلی سرد حرف زدی، تو هم بودی.
هی بابا،
چیزی شده؟
با وجود شهین میشه چیزی نشه؟
خبرو به گوشم رسیده.
مهرنوش بهت گفت؟
نه، خانم بیات زنگ زد گفت.
آبرومون رفت، از همین میترسیدم.
خیلی ناراحت بود، میگفت شهین چند بار رفته دم در خونش.
صد بار بهش گفتم این کارو نکن.
خیلی از دستش ناراحتم. این آدما به من اطمینان میکنن و یه سری اطلاعات شخصیشونو بهم میدن. خبرش بپیچه دیگه بهم اعتماد نمیکنه.
میفهمم. همه اینا رو بهش گفتم.
چرا به من چیزی نگفتی؟
حوریه، چی کار میکردم؟ خب بینتون شکراب میشد.
گفتن الانتم دیگه فایده ای نداره.
چیزی که میخواستم بگم این نبود.
دیگه چی شده؟
خانم میخواد تامین جهیزیه کنه.
برای مهرنوش؟ خب کجاش عجیبه؟
نه خواهر من، برای یه دختر غریبه، دختر یه خانواده‌ای که اطراف ویلای اون خانم بازیگره میشینه، همون خانواده‌ای که سر جریان خرابی ماشینش کمکش کردن.
خب این که خبر خوبیه.
کجاش خوبه؟
کار خیره. شاید فهمیده روش خودش تو خریدن جهیزیه بد بوده، الان میخواد ساده تر خرید کنه و برای اون خانواده هم یه پولی کنار بذاره.
تو واقعا شهین رو اینطوری شناختی؟
خب
نه عزیز من، از این خبرها نیست. من غلط کردم، خواستم باهاش کل بندازم که تو اگه خیری کمکشون کن، اونم نه نگفت. اما من میدونم یک قرونم از جیبش به اونا نمیده.
پس چطوری میخواد کمک کنه؟
دست به دامن جیب شما میخواد بشه.
واقعا؟
شک نکن.
به من که چیزی نگفته.
صبر کن، حتما وقتش نشده.
خب حالا بذار بگه.
میخوای چیکار کنی؟
اگه گفت؟
آره دیگه،
بذار بیاد تا ببینیم چی میشه.
کمکش نکن اوریه.
چرا؟
همیشه کارش اینه، میخواد ادای آدمای خیر رو در بیاره، در صورتی که از ته دل این کارو نمیکنه.
من و تو از کجا بدونیم؟
از همینجا که نمیخواد از جیب خودش خرج کنه دیگه.
بذار ببینیم چی میشه. مهرنوش جریان خونه رو بهش گفت؟
بله گفت، اما شهین از خر شیطون پای نمیاد.
یعنی چی؟
میگه من به خونه کمتر از 100 متر زد نمیدم چون جهیزیه توش جا نمیشه.
من که نمیتونه خونه بزرگتر بخره.
گفتم بهش، میگه خب نخره، یه سال اجاره بشینن من جهیزمو بدم، سال بعدش خونه بخرم.
قبول کردن؟
معلومه که قبول نمیکنه.
آخرش که چی؟
هیچی، من میدونم یه قشقرقی به پا میشه.
اینجوری نگو.
جدی میگم، آخه شطور سواری که دولا دولا نمیشه، اول آخر روشون تو رو هم باز میشه.
خب تو نست
چطوری؟ وقتی بچم حرف منطقی میزنه بگم نداری اشتباه میکنی؟
بشین با شهین حرف بزن.
الان نتیجه و جنبندی صحبت همون به عرضت رسوندم.
عجب گیری افتادیم.
اوریه، تو برای چی آدم خوبی شدی؟
من؟ یعنی چی؟
اگه تو دست به خیر نبودیم هم گیر نمی افتادیم.
یعنی چی هوشنگ؟ شهین نمیذاره بچت خونه بخره، به خیر بودن من چه ربطی داره؟
چون مشکلش چیز دیگه ایه.
چی؟
همش در حال رقابت خانم. با تو رقابت میکنه تا بگه من از تو بهترم، با خانم شایسته رقابت میکنه بگه من جهیزیه بهتر میخرم، با همه مسابقه داره. آخه برای چی؟
چی بگم داداش؟
چه میدونم، یه چیزی بگو قانع بشم.
هیچی ندارم بگم، چشما هم چشمیه دیگه، چی میخوای بشنوی تا قانع بشی؟
نمیدونم، کاش درست میشد.
اینقدر هرس نخور.
کاش میشد هوریه، کاش میشد.
قربونت شایستی جون. بله منم مشغول تهیه و تدارک جهیزیم. آره والا تازه دارم میفهمم چقدر کارت سخت بوده. هفت خان رستمه، باید قیمت 100 جا رو چک کنی، اون به کنار، باید همه جا رو زیر نظر داشته باشی، از چیزی که تو میخوای بخری خوشگلتر نداشته باشن. آره خودش نه والا خیلی حساس نیست، اما من خیلی.
سلام ماما.
آره حالا تا ببینیم چی میشه. امروز گفتم تلویزیونشو آوردن، خیلی شیک شایسته. او مدل ماده دختر تو قدیمی شده دیگه، هر سال چند تا مدل میزنن. آره باشه عزیزم، باشه برو به کارت برس. قربونت، سلام برسون.
این چیه؟
عوض سلام کردنته؟
سلام کردم، شما اینقدر غرق حرف زدن بودی نشنیدی.
وسط صحبت با تلفن میتونستن جواب بدن؟
سلام مامان جان.
سلام.
این چیه؟
سواد نداری؟
بله متوجهم که جعبه تلویزیونه، اما میخوام بدونم مال کیه؟
مال خونه شما؟
احیانا خونه ما قرار ویلا یا یه خونه با متراژ بالای 200 متر باشه.
نه ولی یه 100 متری حداقل هست.
نه مامان نیست.
یعنی چی؟
من که گفتم ما میخوام یه خونه کوچیک بخریم.
منم گفتم سال اول میرین یه جای بزرگ اجاره میکنین و میشینین.
مامان چرا اینقدر زور میگین؟
زور نیست دخترم، من برات کلی آرزو دارم، نمیخوام آرزوامو به گور ببرم.
آرزوتون اینه که برای من تلویزیون مدل بالاتر از دختر خالم شایسته بخرین یا پوزش رو بزنین؟
مگه بچم؟
خب دارین همین کارو میکنین دیگه.
من همیشه دلم میخواد برات بهترینا رو بخرم.
بخرین مامان جون، اما لازم نیست یه تلویزیون با این ابعاد بخرین.
لازمه، چون باید متراژ خونت زیاد باشه، وگرنه چی میتونم برات بخرم؟
هر چی که لازمه.
لازم از نظر من خیلی چیزا.
نه از نظر من نیست، به نظرم لازم نیست حتما یه دست مبلمان استیل داشته باشم، یه دست راحتی. از نظر من لازم نیست میز ناهارخوری 8 نفره داشته باشم. از نظر من لازم نیست 3 دست سرویس غذاخوری داشته باشم.
چون وارد زندگی نشدی این چیزا رو نمیدونی. وقتی بری قاطی زندگی میفهمی همه اینا لازم.
مامان جان از نظر من میدونی چی لازمه؟
چی؟
یه خونه ای که مال خودم باشه، نخوام اجاره بدم.
همین. حد اکثر آرزوت اینه.
به نظرم خیلی آرزوی بزرگیه.
بچه مهرنوش، اگه اول زندگی به شوهرت چیز فهم نکنی که چه مدل خونه با زندگی لیاقتته، بعدن میخوای چی کار کنی ها؟ اگه از الان بری تو خونه 50 متری، شوهرت فکر میکنه همین در حدته، هیچ وقت نمیبرتت خونه بزرگتر بشونتت.
این حرفا چیه مامان جان؟ هومن همچین آدمی نیست.
خیلی ها فکر میکردن شوهرشون همچین آدمی نیست، بعد یه سال از زندگیشون فهمیدن چه ماری توی آستین داشتن،
پرورش دادن.
حالا هرچی، من از روی تجربه دارم حرف میزنم.
تجربه های غلط.
غلط؟ باشه تو فکر کن غلطن، ولی به حرف مادرت گوش بده.
نمیتونم.
اصلا خودمون به جهنم، حرف مردم چی میشه؟
مردم میخوام بگم وای خونه مهرنوش چقدر کوچیکه. آره؟
فکر میکنی نمیگن؟
خب بگن.
این همه سال به پات زحمت کشیدیم تا آخر بری تو لونه زندگی کنی؟ به فکر من و بابات نیستی؟
بابا رو بهانه نکنین ماما.
برای بابات خوب نیست مردم پشتش حرف در بیارن. تو داری اعتبارش رو خراب میکنی.
اگه بابا نگران اعتبارش بود خودش این پیشنهادو بهمون نمیداد.
کدوم پیشنهاد؟
همین که به جای رهن بریم یه خونه کوچیک‌تر بخریم.
بابات این فکر رو تو سر دنداد؟
بله.
دستش درد نکنه. پس واقعا مار توی آستینم بوده و خبر نداشتم.
ماما
هیچی نگو. بابا چه مارمولکی شده؟ گوش دخترشو اینطوری پر میکنه بعد به من هیچی نمیگه.
خب اگه به شما میگفت مخالفت میکردی؟
هرچی، مگه من زنش نیستم باید از این چیزا بیخبر باشم؟
خب الان که خبردار شدین چه فرقی کرد؟
خیلی فرق داره. بذار وارد زندگی بشی اون وقت میفهمی.
اگه شما بذارین.
ببین مهرنوش، مگه اینکه از روی جسد من رد بشی که بری توی خونه یه کوچیک؟
مامان چرا جناییش میکنین؟
همین که گفتم
ایشالله 100 سال زنده باشی، اما ما امروز یه خونه نقلی خیلی خوشگل دیدیم.
بیخود کردی.
ماما ما واقعا پسندیدیمش.
گفتم نه،
ما میخواییم اونجا رو بخریم. اومن پول خودش، دلش میخواد این کارو بکنه.
پس منم بگم پول خودم جهیزیه نمیدم.
خب ندی
دیگه. چی؟ بساط سرکوفت چند سال دیگه شونو آماده کنم؟
به خدا اونا اینطوری نیستن مامان. دختر خاله هومنم جهیزیه نداده، اصلا با این قضیه مشکلی نداره.
بس کن مهرنوش، خجالت بکش.
به خاطر خودتون میگم، شما اگه نمیخواین یا با این مشکل دارین که برای یه خونه کوچیک جهیزیه نگیرین، خب من میتونم یه
بسه.
مامان
نمیخوام صدا تو بشنوم تا وقتی که بخوای بری پای قرارداد یه خونه بزرگ.
پس فکر کنم ناچارم تو آخر عمر لال شم.
عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که رادیو نمایش رو میشنوید. امروز دومین روز از ماه اردیبهشت بود و خب اردیبهشت ایران واقعا هر جایی از کشور بسیار زیباست. از شیراز گرفته که همه اردیبهشت اون رو به عنوان یکی از اردیبهشت‌های خوب دنیا میشناسن. واقعا اینو به شهادت دوستانی که از کشورهای دیگه اومدن میگم. تا جای دیگری از میهن عزیزمون، امیدوارم که ماه اردیبهشت، ماه زیبای بهار، برای شما عزیزان اتفاقات خوبی بیفته. مراقب خودتون باشید. میدونیم که همه دنیا این روزها درگیر بیماری کرونا هستن. من نمیخوام خیلی یادآوری بکنم، اما به هر حال اتفاقا فکر میکنم یادآوریش بدم نیست، برای اینکه همیشه یادمون بمونه این روزها همچنان باقی است تا زمانی که انشاءالله به طور کلی این بیماری از کشورمون بخت در واقع رخت ببنده و بخت هممون دوباره بتابه و درخشان باشه. اجازه بدید شما رو دعوت بکنم به تکرار زورق خیال که اون رو بشنوید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. قایق بی‌حفاظ، داستانی جویای حقیقت، اثر استیون کرین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. یاوهای پشمالو دور و نزدیک پرواز می کردند و گاهی روی دریا می نشستند، نزدیک رشته های از جلبک های قهوه‌ای که در باد مثل فرش در یک خط روی موج ها می غلطیدند. پرنده ها دست دست راحت می نشستند و مورد حسادت بعضی ها در قایق قرار می گرفتند، چون خشم دریا برایشان همانقدر بی ارزش بود که برای دسته ای با قرقره در عمق هزار مایلی خشکی. خیلی اوقات نزدیک می آمدند و با چشمهای سیاهشان که به دانه های تسبیح می مانست به مردها خیره می شدند. اینطور مواقع با نگاه خیرشان مرموز و شوم به نظر می آمدند و مردها با عصبانیت سرشان داد می کشیدند و کیششان می کردند. یکیشان آمد و ظاهراً تصمیم گرفت روی سر ناخدا بنشیند. موازی قایق پرواز می کرد و چرخ می زد و مثل مرغ در هوا پرش های کوتاه یک بری می کرد. چشمهای سیاهش را با حسرت به سر ناخدا دوخته بود. روغنکار به پرنده گفت:
ای حیوان زش، انگار به چاقو جیبی درستش کردم، میبینی؟
آشپز و خبرنگار فوشهای نامفهومی نثار حیوان کردند. طبعا ناخدا میل داشتن را با ته تناب سنگین قایق بزند، ولی جرأت نمی کرد، چون هر حرکت محکمی ممکن بود قایق پربار را چپه کند. بنابراین با دست بازش به آرامی و با احتیاط یا او را کنار زد. بعد از اینکه حیوان از تعقیب بازداشته شد، ناخدا از بابت سرش نفس راحتی کشید و خیال بقیه هم راحت شد، چون پرنده در این لحظه به نظرشان ترسناک و شوم آمده بود. در این میان روغنکار و خبرنگار پارو می زدند و جر و بحث می کردند. روی یک صندلی نشسته بودند و هر کدام پارویی در دست داشتند. بعد روغنکار هر دو پارو را گرفت، بعد خبرنگار هر دو پارو را گرفت، بعد روغنکار و دوباره بعد خبرنگار. پارو زدند و پارو زدند. قسمت حساس کار موقعی بود که نوبت پارو زدن کسی رسید که تای قایق چون باتمه زده بود. قسم به کوکب طالع حقیقت، دزدیدن تخم مرغ از زیر مرغ آسان تر از جا عوض کردن در قایقی به این کوچکی است. اول مردی که ته قایق نشسته بود دستش رو روی صندلی پاروزن لغزاند و خود را با احتیاط طوری که انگار از چی نیست حرکت داد. بعد مردی که روی صندلی پاروزن نشسته بود دستش رو روی صندلی پاروزن دوم لغزاند. همه این مراحل با نهایت دقت به انجام رسید. همانطور که دو نفر دوزانه از کنار هم رد می شدند، چشم همه با نگرانی به موج در راه بود و ناخدا فریاد زد:
صبر کن، چه کن نخور.
دسته های قهوه‌ای جلبک ها گاه گاه مثل جزیره هایی خشکی هایی ظاهر می شدند، انگار به هیچ سمتی نمی رفتند و تقریبا ساکن بودند، ولی به سرنشینان قایق خبر می دادند که کم کم به خشکی نزدیک می شوند. ناخدا که جلوی قایق با احتیاط نیمخیز شده بود، یک بار که قایق روی موج بزرگی بالا رفت گفت فانوس خلیج مسکیتو را دیده است. کمی بعد آشپز هم گفتن را دیده است. آن موقع پاروها در دست خبرنگار بود و او هم دوست داشت به فانوس نگاه کند، اما پشتش به طرف ساحل بود و موجها هم سر جای خود بودند و تا مدتی نتوانست فرصتی پیدا کند سرش را بچرخاند. و ولی عاقبت موج آرامتری از راه رسید و وقتی قایق را بالا برد او به سرعت افق مغرب را از نظر گذراند. ناخدا گفت
دیدیش؟
خبرنگار آهسته گفت ها من هیچی ندیدم. ناخدا با دست اشاره کرد و گفت
دوباره نگاه کن، درست اون طرفه.
بالای موج دیگری خبرنگار به حرف او عمل کرد و این بار چشمش به چیز ثابت کوچکی روی لبه مواج افق افتاد. درست مثل نوک یک سوزن بود. پیدا کردن فانوسی به آن ریزی چشم نگرانی میخواست.
فکر میکنیم موفق بشیم ناخدا؟
ناخدا گفت
اگه باد همینطور بیاد و قایق زیر آب نره حتما موفق میشیم.
قایق کوچک که هر موج بلندی به هوا می بردش و پاک خیسش می کرد طوری پیش می رفت که اگر جلبک ها نبودند سرنشینانش به آن پی نمی بردند. ذره بی مقداری به نظر می آمد بازیچه پنج اقیانوس که به طور معجزه آسایی هنوز روی آب مانده بود شده است. گاه به گاه خروارها آب مثل شعله های سفید به داخلش سرازیر می شد. ناخدا آرام گفت
آبا رو بریز بیرون آشپز.
آشپز با خوشحالی گفت
اطاعت ناخدا.
برادری ناپیدایی را که اینجا در دریا میان مردان پدید می آمد سخت می توان توصیف کرد. کسی به آن اعتراف نمی کرد، کسی اسمی از آن نمی برد، ولی در قایق وجود داشت و به همه دلگرمی می داد. آنها یک ناخدا بودند و یک روغنکار و یک آشپز و یک خبرنگار. با هم دوست بودند و رشته آهنین دوستیشان از حد معمول محکمتر بود. ناخدای زخمی که سر قایق به ظرف آب تکیه داده بود همیشه آهسته و آرام حرف می زد، اما هیچ وقت خدمه ای آماده تر و فرمان بردارتر از این سه جور آدم پیدا نکرده بود. صرف شناسایی صلاح امنیت عمومی نبود، یقیناً کیفیتی داشت، شخصی و قلبی. در کنار این سرسپردگی به فرمانده قایق، آن رفاقت هم بود که مثلا خبرنگار که یاد گرفته بود به همه بدبین باشد، حتی در این زمان میدانست که بهترین تجربه زندگی اوست. ولی هیچ کس به آن اعتراف نمی کرد، هیچ کس اسم از آن نمی برد. ناخدا گفت
کاش یه بادبان داشتیم، شاید بتونیم پالتوی منو به تهی پارو ببندیم و یه استراحتی به شما دوتا بدیم.
آشپز و خبرنگار دکل را نگه داشتند و پالتو را پهن کردند. روغنکار قایق را در مسیر باد انداخت و قایق با دکل و بادبان تازش دل به راه داد. گاهی روغنکار ناچار می شد تند پارو بزند تا موجی روی قایق خراب نشود، ولی غیر از این بادبان کارش را به خوبی انجام می داد. در این میان فانوس دریایی رفته رفته بزرگتر شده بود. حالا تقریبا رنگ هم پیدا کرده بود و شبیه سایه خاکستری کوچکی در آسمان به نظر می آمد. مرد پاروزن نمی توانست تند تند سرش را نگرداند و نگاهی به این سایه خاکستری کوچک نیندازد. عاقبت از بالای هر موجی سرنشینان این قایق بی آرام می توانستند خشکی را ببینند. حتی موقعی که فانوس دریایی سایه ای عمودی در آسمان بود، این خشکی فقط سایه سیاه کشیده‌ای در دریا به نظر می آمد. بیگمان از کاغذ هم نازکتر بود. آشپز که زیاد این ساحل را در کشتی های بادبانی پیموده بود گفت
باید اطراف نیو اسمیرینا تو فلوریدا باشیم. راستی ناخدا یمونم اون ایسکای نجات غریق حدود یه سال پیش ول کردن ها.
ناخدا گفت
راستی؟
باد کم کم فروکش کرد. دیگر آشپز و خبرنگار مجبور نبودند زور بزنند تا پارو را بالا نگه دارند، ولی موجها هنوز همانطور به قایق هجوم می آوردند و قایق که دیگر جلو نمی رفت روی آنها دست و پا می زد. روغنکار یا خبرنگار دوباره پاروها را برداشتند. کشتی شکستگی به خودی خود چیزی نیست، اما افراد اگر برای آن آموزش دیده باشند و اتفاق موقعی بیفتد که سالم و سرحالند، کمتر کسی در دریا غرق می شود. چهار سرنشین این قایق هیچ کدام در دو روز و دو شب بعد از سوار شدن به قایق مدت قابل ذکری نخوابیده بودند و در هیجان بالا رفتن از عرشه کشتی شکسته هم فراموش کرده بودند غذای سیری بخورند. به این دلایل و دلایل بیشمار دیگر، نه روغنکار و نه خبرنگار هیچ کدام در این لحظه علاقی به پارو زدن نداشتند. خبرنگار جدن به نام هر کس که یک جو عقل در سرش داشت از خود میپرسید چطور ممکن است کسانی پیدا شوند که قایق سواری با پارو زدن را سرگرم کننده بدانند. نه تنها سرگرم کننده نبود، بلکه مجازاتی جهنمی بود و حتی سرکرده همه سبک مغزان دنیا هم نمیتوانست بگوید که چیزی است غیر از مصیبتی برای عضلات و جنایتی علیه پشت. برای همه سرنشینان قایق گفت که درباره سرگرمی پارو زدن چه فکری میکند و روغنکار زهبار در رفته هم لبخندی به نشانه موافقت تحویلش داد. ضمناً روغنکار پیش از غرق شدن کشتی در موتورخانه‌اش دو نوبته کار کرده بود. ناخدا گفت
زخم نگیریم بچه ها، خودتون رو خسته نکنین. اگه گیر موجای ساحل بیافتیم همه زورتون رو لازم داریم، چون حتما باید شنا کنیم. پس عجله نکنید.
کم کم خشکی از دریا بیرون زد. خط سیاه تبدیل شد به یک خط سیاه و یک خط سفید، درخت ها و ماسه ها. بعد ناخدا گفت یک ساختمان در ساحل به چشمش میخورد. آشپز گفت
حتما پناهگاهه، طولی نمیکشه ما رو ببینم بیان دنبال من.
فانوس دریایی از دور سرک میکشید. ناخدا گفت
الان نگهبان باید بتونه ما رو ببینه، اگه با دوربین نگاه کنه باید به افراد نجات غره خبر بده.
روغنکار آهسته گفت
نواد از اون قایقا دیگه هیچ کدوم به ساحل نرسیدن که خبر غرق شدن کشتی بدن، وگرنه الان قایق نجات افتاده بود دنبال ما تو دریا و این بر ما میچرخید.
خشکی به آرامی و زیبایی از دریا بیرون میزد. باد دوباره شروع شده بود و از شمال شرقی به جنوب شرقی میوزید. صدای تازه‌ای به گوش سرنشینان قایق خورد، صدای رعداسای برخورد امواج به ساحل که از دور می‌آمد. ناخدا گفت
حالا دیگه نمیتونیم فانوس رو ببینیم، سرش رو یه خورده بیشتر بده به شمال بلی.
روغنکار گفت
یه خورده بیشتر به شمال قربان.
قایق کوچک یک بار دیگر دماغش رو در امتداد باد گرفت. اکنون نزدیک شدن ساحل را همه به جز پاروزن میدیدند. بر اثر این نزدیکی دو دلی و دلواپسی کم کم آنها را رها میکرد. مدیریت قایق هنوز بیش از هر چیز دیگری جلب توجه میکرد، ولی نمیتوانست مانع از خوشحالی بی صدا شود. شاید یک ساعت دیگر در ساحل بودند. ستون فقرات آنها به ایجاد تعادل در قایق خوب عادت کرده بود و الان مانند سیرک بازها از این اسب وحشی سواری میگرفتند. خبرنگار گمان میکرد مثل موش آب کشیده خیس شده است، ولی تصادفاً در جیب بالای کتش 8 سیگار برگ پیدا کرد که 4 تاشان خیس خیس بودند و 4 تاشان خشک خشک. بعد از جستجویی کسی 3 چوب کبریت خشک پیدا کرد و آن وقت 4 مرد سرگردان در حالی که چشمهاشان از اطمینان به نجات غریب الوقوع برق میزد بی پروا نشستند و پک به سیگارهای بزرگشان زدند و بد و خوب این و آن را گفتند. البته آبی هم سر کشیدند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
خیلی ممنونم که برنامه زورق خیال رو دنبال کردید و همچنان رادیو نمایش رو میشنوید. اما علاقه‌مندان به موسیقی میتونن جعبه موسیقی رو در این لحظه بشنوند.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودن، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم.